خب ما میبینیم که دولت اوباما دقیقاً در جهت عکس این حرکت میکنه، با اینکه مردم یعنی همون دانشجویان و جوانان و زنان مخصوصا که به آقای اوباما رأی دادن به خاطر اینکه اوباما گفت من اگر بیام رئیس جمهور آمریکا بشم حتما از عراق میام بیرون، حالا میبینن که ایشون از یک کشور کوچیکی مثل عراق میخواد بیاد بیرون بعد از اینکه اونجا دیگه در کل آشوب فرو رفته، قوت خورده، این میخواد بره به افغانستان، از طریق افغانستان مخصوصا میخواد بره به پاکستان. یعنی استراتژی دولت لیبرال و دولت دموکرات آقای اوباما اینی که بله یک چرخشی در سیاست خارجیشون در اون منطقه اتفاق افتاده و عمدتا تأکید و تمرکز رو گذاشتن روی کشورهای آسیای جنوبی یعنی افغانستان و پاکستان و هندوستان.
بله. حالا جناب مصطفی، با توجه به این خواستای آمریکا برای تغییر و تحولات در منطقه، وقتی این تحریکات چه تأثیراتی میتونه بر روی ایران داشته باشه؟
بله، من فکر میکنم که تأثیرش این خواهد بود که اگر در ایران اون بدیلی که ما میگیم تقویت بشه و در ایران شرایطی بخواد بیاد که این بدیل بخواد بیاد سر کارها، اون وقت امکان این که آمریکا مداخلات عجیب غریبی حتی بکنه حتی نظامی دوباره بالا میره. ولی این به این معنی نیست که آمریکا موفق میشه، اینجوری نیست، چون امپریالیسم آمریکا یا این قدر قدرتی آمریکا هم از نظر تاریخی هم از نظر منطقی و طبیعی محدودیت های خودشو داره.
صد الان در آمریکای جنوبی داریم میبینیم دیگه، خیلی جا هستشون میخواد خیلی کارا بکنه.
ولی خب این یک واقعیتی که ما باید اینو ببینیم که آمریکا در حال حاضر تمرکز خودشو گذاشته روی پاکستان و افغانستان و به طور طبیعی روی کشورهای آسیای مرکزی که همسایه های ایران هستن، از قزاقستان گرفته تا ترکمنستان و عربستان، تاجیکستان و قرقیزستان، اینها همسایگان و کشورهای همزوار ایران هستن که آمریکا به خاطر منابع بزرگ نفتی و گاز طبیعی که در این کشورها وجود داره، آمریکا میخواد در اونجا هژمونی پیدا بکنه. اینی که فوکوس و اون تمرکز رو از اون چیزی که ما همیشه تا حالا میگفتیم خاورمیانه دست برداشته، یعنی اون کاملا خاورمیانه از این که اونقدر تکه پاره کرده، اونقدر درش پولاریزاسیون شکاف به وجود آورده که خب کشور عراق بهترین نمونه شه که یک کشوری کاملا درمانده، یعنی آشوب حکومت میکنه در عراق. واقعا نوری مالکی حتی اگرم بخواد نمیتونه، یعنی تازه اگر بگیم که میخواد مستقل از آمریکا حرکت بکنه که اصلا امکانش خیلی کمه، باز هم نمیتونه در اون حد امنیتی رو که یک کشور باید داشته باشه که بگیم یه این کشوریست که درمانده بالاخره نیست. ولی عراق امروز بعد از افغانستان و سومالی سومین کشوریست که واقعا درمانده شده و درش آشوب، عدم امنیت شدید شده و اخیراً هم دوباره یک موج بزرگی از عراقی ها دارن از عراق خارج میشن. در واقع 3 سال قبل این اتفاق افتاد و دوباره بخش بزرگی از اون افرادی که از عراق رفته بودن به کشورهای مصر و امارات عربی و کشورهای دیگر خلیج فارس رفته بودن دوباره برگشتن یه بخششون، ولی حالا دوباره در عرض این 2 ماه گذشته وسیعاً مردم عراق، مخصوصاً مردم عراق که در اقلیت‌ها هستن، مثلا آسوری‌هاشون، مسیحی‌های دیگرشون، کلدانی ها، همه اینا شروع کردن دوباره کشور عراق رو ترک میکنن به خاطر این عدم امنیتی که امروز در عراق وجود داره. در نتیجه آمریکا فوکس خودش رو، تمرکز خودش رو گذاشته روی کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی هم در کنارش، یعنی حرکت آمریکا از افغانستان به سوی کشور پاکستان، درسته که هدف نهاییش میگن هدف نهایی همون چیزه، رقابت با چینه، منتها خب بدون اینکه در این کشورها آمریکا اون عدم ثبات، عدم تثبیت رو به وجود نیاره، نمیتونه حرکت‌های مؤثری در رابطه با رقیب خودش چین انجام بده. آمریکا در واقع آفریقا رو گذاشته در کمپ چین، چین در آفریقا داره حرکت‌هایی می‌کنه از نظر اقتصادی، حتی از نظر بعضی وقت نظامی در کشور سودان، ولی آمریکا اون وقت گذاشته که از طریق کشور پاکستان و هندوستان در مقابل چین بیسته و ایالات شمال غربی چین رو با بحران ها و تلاطم ها روبرو کنه که ما میبینیم امروز. یعنی شما میبینید که اول توی تبت اتفاق افتاد 9 ماه گذشته، بعدا در شمال غربی، ایالت شمال غربی چین که همون اویغورستان باشه یا ترکستان شرقی باشه، در اونجا اتفاق افتاد، و اخیرا هم که میبینیم در کشور برمه یا میانمار که هم مرز چینه و با چین مرزهای طولانی داره، ما اونجا با تلاطماتی شاهد تلاطماتی هستیم که آمریکا عملا در تک تک این تلاطمات نقش مؤثری بازی میکنه.
بله. سپاسگزارم جناب پارسا بنو. بزنین بپردازیم به باز هم یک اشاره‌ای بکنیم و یک مروری بشه به این کشتارهای سال 67 که باز هم ریشه در سال 60 دارد و ریشه در آغاز انقلاب و همینطور در این 100 سال اخیر و به ویژه در این رژیم. بله. با توجه و از این نتیجه بگیریم برای این جنایات سنگینی که این روزها در ایران میشه و روز به روز یکی از نمونه هاییش داری کشف میشه که شاید تعداد این جنایت ها رو باید به هزاران برشمرد. بله و این چون این نمونه است، این هرچی پیدا میشه در وسط این سیاهی ها و این تباهی ها، خانواده ای انسان شرافتمندی، انسان مسئولی از میان خانواده ها سر برمیاره و اعلام میکنه، یا پدر مادر واقعا دل به دریا زده ای دریا دلی. و بعد ولی به خیلی ها هستن قطعا میتونن زیر دست این جوخه های اعدام از بین رفته باشن یا سوزونده شده باشن و هنوز آثاری نباشه.
اگر یه دانشجوی تاریخ بخواد واقعا به طور کلی جنایات و شکنجه هایی که در ایران در این 30 سال گذشته شده، میتونه به آسونی طبقه بندی تقسیم بندی بکنه تاریخ 30 ساله عمر جمهوری اسلامی. فقط در متن و بطن شکنجه ها و سرکوب سانسور، خب ما میبینیم که یه بخشی از این جنایت ها، از این سرکوب ها، از خرداد 60 دقیقا شروع میشه و ادامهش میاد به ماه شهریور و مهر ماه سال 1367 میرسه که امروز به اسم کشدار 67 معروف شده.
بله.
تقریبا از هفته دوم شهریور شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، به اوجش میرسه تا میره هفته اول و دوم مهر ماه همان سال، یعنی 67، ادامه پیدا میکنه. اونجا اکثر اون زندانیانی که در کشتار 67 اعدام شدن و از بین رفتن در ماه شهریور اتفاق افتاده، ولی خیلی مهمه که بدونیم که ماه شهریور در برگیرنده خیلی از کشتارهاست و ادامهش در ماه مهر هم بوده، یعنی ادامه داشته. این تعداد از انسانهایی که در این کشتار از بین رفتن که خیلی جالبه، چون کشتار 60 خیلی برملا بود، از همون روز اول همه چون اکثر قتل عام ها و کشتار ها تو خیابان ها و تو کوچه ها انجام شد، برملا بود، خیلی مردم دیدن و بحثی نبود روش. ولی کشتار 67 سال ها طول کشید که تحقیقات بشه و ببینیم که اصلا تعداد اونایی که در این کشتار 67 از بین رفتن چند نفر بودن، که هنوز هم هنوز که هنوز بعد از 21 سال در واقع هنوز هم ما داریم بحث میکنیم که تعداد این افراد که کشته شدن چقدر بودن و به کدوم سازمان هم بیشتر تعلق داشتن. هنوز هم بحث بین تمام پژوهشگران نه تنها بلکه فعالین سیاسی اینی که آدم میتونه به سه بخش تقسیم بکنه: کشتاری که از خرداد 67 شروع میشه و میاد به 67 میرسه، خود کشتار 67 هم بخش دوم این جریانه، و کشتار اخیر با اینکه حالا ما دقیقاً تعدادش رو خیلی کم میدونیم و خیلی هم برملا بوده برخلاف باز کشتار 67، با این همه ما دقیقاً نمیدونیم که در زندان‌های ایالات ایران، شهرستان‌های ایران سه اتفاقاتی در این سه ماه گذشته اتفاق افتاده. همیشه تمرکز روی تهران بوده، در تبریز، در مشهد، مخصوصا در تبریز و شهرهای کردستان ما زیاد اطلاعی نداریم. بخاطر به علل مختلفی هنوز اینا نیومدن بیرون که ببینیم که این کشتارهایی که اخیرا در این سه ماه گذشته در کشور ایران در داخل زندان ها در داخل بازداشتگاه های اتفاق افتاده، چند نفر از بین رفتن، چند نفر مورد تجاوز قرار گرفتن. شما توجه کنید که در یک جریان سرکوب امروز افرادی که از زنگ ها را از نظر روانشناسی مورد مطالعه قرار میدن خیلی برای ما جالبه، چون در زنگ های ذهنی اول، زنگ ذهنی اول، زنگ ذهنی دوم و جنگ های ویتنام و جنگ کره تا اونجا که ما اطلاع داریم تا کنون، تعداد انسان هایی که اونها تجاوز می شده وقتی که دستگیر می شدن توسط سربازان و مامورین حتی انتظامی در شهرهای مختلف آسیا و اروپا و آمریکا، وقتی که مخصوصا ژاپن، چین دستگیر میشدن، ما از بود تجاوز به زندانیان سیاسی و زندانیان زمان جنگ، یعنی در جنگ دستگیر شدن، زندانیان جنگی هستن، زندانیان سیاسی هستن، تجاوز به اینها خیلی کم بوده و اگر هم بوده هیچ کس تا حالا ما اطلاعی نداریم. شما اگر بخواهید میبینید که مثلا راجع به جنایاتی که در جنگ جهانی اول شده و واقعا جنگ جهانی اول علت این که از خاطر آقا رفته به خاطر بود و پهنای وسیع جنگ جهانی دوم بوده و الا در جنگ جهانی اول هم جنایات عظیم غریب اتفاق افتاده، ولی عمده این جنایات هم کشتارهای بودن که از طریق بمباران توپ و تانک اتفاق می افتاده، روانی نبودن. یعنی امروز اگر شما تصور حتی بکنید که در ایران تعداد اونهایی که در این سه ماه گذشته کشته شدن کمتر از 100 نفر هستن، ولی توجه کنید که اونهایی که مورد تجاوز قرار گرفتن برای اونها مرگ آسون تر بوده.
بله.
تا اینکه تجاوز، یعنی ما در مثلا در جنگ ویتنام تا اونجا که من اطلاع دارم سربازان آمریکایی خیلی از ویتنامی‌ها رو کشتن، بعد در بعضی روستاها آمریکایی‌ها سربازان آمریکایی قتل عام می‌کردن.
بله.
مثلا قتل عام معروف میلاج، یک دهکده بسیار بزرگی بود که وارد شدن برای اینکه یک چریک رو بگیرن، یک چریک ویتمین رو اونجا دستگیر بکنن، ویتکانگ و ویتمین رو دستگیر بکنن، کل اون روستاییان در اونجا قتل عام کردن. ولی تا اونجا که من اطلاع دارم در اون زمان آمریکایی ها، سربازان آمریکایی و دقیقاً هم به خاطر اینکه سربازانی بودن که سربازان وظیفه بودن، سرباز مزدور نبودن، سربازان وظیفه بودن و سربازان پیمانی نبودن، اصلاً هیچ وقت تجاوز نمی کردن و اگر هم می کردن ما اطلاع نداریم. و منظورم از ما تمام این کتاب هایی که راجع به ویتنام نوشته شده، ولی در زنگ عراق تجاوزات عظیم غریبی در زندان ها اتفاق افتاد که ما فقط به یک گوشش اطلاع داریم. هنوز هم حالا دارن تازه میخوان کمیسیون هایی به وجود بیارن که تحقیق بکنن که CIA و دیگر نیروهای امنیتی آمریکا به اضافه نیروهای نظامی آمریکا و مخصوصا سربازان پیمانی چه جنایاتی کردن. این که خیلی مهمه که بیش توجه بکنیم که امروز در ایران اگر حتی یه نفر بیادی که من رفتم تحقیق کردم بخواهم 200 نفر یا 100 نفر کشته شدن، عملا کشته شدن. خب باید اضافه کرد به اونها تعداد افرادی که کشته نشدن اصلا ولی به اونها تجاوز شده، چه پسر چه دختر، چه مرد چه زن، به اونها تجاوز شده. شما میبینید که تعداد اون انسانهایی که زنده هستن ولی مردن بی اندازه بیشتره و این خیلی خیلی مهمه و چیز جدیدیه برای ما. هم در مورد عراق مخصوصا حالا مثلا بعضی از این افرادی که واقعا میرن خیلی دقیق مطالعه میکنن راجع به تجاوزات بویژه جنسی در داخل زندانهای عراق، میگن که تعدادش خیلی وسیع‌تر از اون بودی که ما 4 سال قبل راجع به عبوغریب مثلا میدانستیم، حتی عکساش هم دیدیم. در ایران هم اینجوریه، یعنی ما بعدها متوجه خواهیم شد که درسته ممکنه در این 3 ماه گذشته تعداد انسانهایی که عملا کشته شدن خیلی کمتر بودن، ولی اون انسانهایی که مورد تجاوز قرار گرفتن تعدادشون بی اندازه بیشتر بوده و روانشناسان که در واقع جامعه شناسی جنگ نشون میده که امروز جنگ ها صرفا این نیست که یک تعدادی در یه جنگی کشته میشن، بلکه تجاوز جنسی در این کشورها بیداد میکنه. مثلا در کشور کانگو تجاوزات زیاد جنسی بوده که امروز در سراسر جهان دارن بحثشو میکنن که اصلا اینو از طریق سازمان ملل متحد چگونه حل بکنن، به خاطر اینکه بخشی از خود سربازان سازمان ملل متحد هم که اون رفته بودن به کانگو و در کانگو کمک میکنن خودشون به تجاوزات جنسی اونجا متوسل شدن.
بله.
این در مورد ایران فعلی کاملا فکر میکنه که من مثلا مقایسه که میکنم در سال 1360 در جریانات خرداد و تیر ماه 1360 خیلی ها را در تهران در خیابان ها در شهرهای مختلف ایران دستگیری میکردن، زود همونجا هم اعدامشون میکردن. در شهرهای مختلف آذربایجان، کردستان، در بلوچستان، در بخشهای مختلف ایران من جمله در خیابان های تهران. ولی تجاوز به این شکلی که امروز ما میشنویم در این بودش، در این پناش اصلا وجود نداشته. اگرم داشته ما تا حالا خبری نداریم از اونا. ولی این 3 ماه گذشته تجاوز جنسی عجیب غریب به جایی رسیده که بعضی از این علمای مذهبی، یعنی این آخوندها، این آیت الله ها که عموما سکوت میکردن یا اقلا میگفتن که نمیدونن، امروز اینها به صدا در اومدن. یعنی که از نظر سوسیولوژی، یعنی جامعه شناسی جنگ و جامعه شناسی سرکوب، از نظر روانی فقط به این معنی نیست که بشماریم ببینیم چند نفر آدم در یک جنگ کشته میشن. حالا باید به اون بودش توجه بکنیم که اگر مردم عراق میگن ما 1 میلیون کشته دادیم، واقعا دولت آمریکا نمیپذیره، بعضی دولت‌های اروپایی حاضر نیستن رقمو بپذیرن،